الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أخبر في روايات هل فرمود كل شيء لك حلال. این روایات را ما استقصا کردیم، هفت روایت استاد فرمودن ما استقصا کردیم، چهار روایت بیشتر نبود، ولی در استقصا ما هفت روایت در آمد. یه بار دیگه این روایات را تیمنن و تبرکن میخوانیم، گرچه بحثش عمدتاً گذشت. این روایات را با آدرس ها میخواد یادداشت بفرمایید. اولین روایتی که مرحوم آقای آخوند صدر روایت را در کفایه ذکر کرده و به آن تمسک کرده است، همون موثقه مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت را صاحب وسائل در ابواب ما یکتسب به باب چهارم حدیث چهارم این را در اونجا آورده است. روایت از نظر سند معتبر موثقه است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول کل شیء هو لك حلال حتی تعرف انه حرام بعینه فتدعه. هر شیئی را که مشکوک بود حرام حلال، مگر به عینهی بدانی که شخص این شیء حرامه. اون وقت اگر شخصاً و به عینهی معیناً بدانی که حرام است، فتدعه، رها کن او را. فتدعه من قبل نفسک. بعد فرمود و ذالک. آیا آخوند به همون صدر روایت تمسک کرده، فرموده اون مثال ها مثال دلیل نیست، مدار بر ضابطه ایست که امام علیه السلام در صدر روایت فرمود و صدر روایت میگوید هر شیء مشتبه الحلیه و الحرمه حلاله، خواه شبهه موضوعیه باشه، مثل آبی که نمیدانیم متنجس است تا خوردنش حرام باشه، یا طاهر است تا حلال باشه، یا شبهه حکمیه باشه مثل شرب دخان که نمیدانیم حلال است یا حرام. مادامی که ندانی حلال است یا حرام، فرمود حلالون مگر به شخصی بدانی که حرامه. بعد مثالهاش اینه، فرمود و ذالک مثل ثوب، الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه. یک پارچه خریدی از بازار، بعد منشو احتمال میده این دزدی باشه. اول مملوک اندک و لعله حر قد باع نفسه، شاید این که مملوک خودش را تقرام کرده و فروخته، او خود فبیع قهرن، یا گورش زدن و آوردن در بازار نحاس ها فروختن. او امرأتون تحتک و هیه اختک او رضیعتک، یا شاید این زنی که گرفتی خواهر نسبی یا رضایی تو باشه. می‌فرماید این احتمالات منجز نیست و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. همه امور از این قبیله که به احتمال و حرمت نباید اعتنا کرد، حکم به لیت کن، مگر اونگاه که یستبین لک غیرو برای تو بیان بشه و روشن بشه و معلوم شود حرمت او تقوم بهل بینه یا بینه قائم بشه که این خواهر رضایی تو بوده یا این عبد خور بوده و فروخته شده، اون وقت بینه چون معتبر است حجت استبانه هم یعنی حصول علم نیز حجت است. خب دقت کنید این مثال هایی که امام علیه السلام زده تمام شبهات موضوعی است، امثل شبهه موضوعی است که مردد است بین حرام و غیر حرام. امام فرمود به احتمال و حرمت اعتنا نکن. در مثال ها اسمی از شبهه حکمیه نبرده، مثلا نگفته که نمیدونی شرب توتون حلال یا حرام محکوم به حلیت، یا عصیر عنبی حلال است یا حرام محکوم به حلیت. مثال های شبهه حکمیه نیامده، همه اش شبهات موضوعیه است. اما آقای آخوند به صدر روایت که به صورت ضابطه ذکر فرموده کل شیئن هو لک حلال حتی تعرف انه حرام، به این کل و ضابطه اول تمسک فرموده، فرموده بنابراین هر شیء مشتبه الحلیت و الحرمه حلاله. میخواد اشتباه از ناحیه فقد النص، اجمال النص، تعارض النص باشه که شبهه حکمیه است، یا از نظر امور خارجی باشه که شبهه موضوعیه است. حالا سخن این است که آیا این مثال ها میتوانه مقید ضابطه باشه؟ بگیم ضابطه اختصاص دارد به شبهات موضوعی به قرینه این مثال ها، یا بگیم نه مثال موجب برای تقیید ضابطه نمیشه؟ کدام یکه؟ گفتم ممکن این مثال ها اقلا اگر قرینه نباشد بر اختصاص به شبهه موضوعیه صالح للقرینیه، اقلا صلاحیت انصراف به خصوص شبهه حکم موضوعیه را داره. علاوه دو قرینه دیگرم در ذیل هست. فرمود اشیا کلها علی هذا تا یستبین لک غیرو او تقوم به البینه. خب بینه در شبهات و حکمیه که معتبر نیست، بینه مخصوص شبهات موضوعیه است. به قرینه این جمله که یتقوم به البینه گفتم این هم میتوانه شاهد باشه بر این که مراد خصوص شبهات موضوعیه است. خب این قرص که یستبین لک غیره هم فرموده تا وقتی که ظاهر بشه و مبان بشه برای تو غیر حلیه، این یستبینه شبهات و حکمیه را شامل میشه، چون در شبهات و حکمیه استبانه یعنی ظهور ولو به خبر واحد باشه، چون در احکام خبر واحد حجت. پس میتواند یستبین لک غیره بگیم این شامل شبهات حکمیه میشه. این هم جواب دادن که استبانه در اینجا به معنی دلیل و ابانه تعبدی نیست، بلکه مراد علم وجدانیه. در شبهات و حکمیه علم وجدانی معتبر نیست، لذا این زید نیست، قرینه است برای این که مراد در ضابطه خصوص شبهه موضوعیه باشه. خب این یه روایت فل جمله در نظر شریفتون باشه با این شبهاتی که در تأمین حدیث وارد کرده اند. اما حدیث دوم که صحیحه عبدالله ابن سنانه، این هم در همون ابواب ما یکتسب به باب چهارم حدیث اول، قال عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام من حب عینه فتدعا. اینجا یک جمله دیگرم اضافه کرده، کل شیء فیه حلال و حرام، این هم قرینه گرفتم برای اینکه مراد شبهه موضوعیه است، زیرا در شبهات موضوعیه است که حلال و حرام موجودند، هر دو قسمش در هر کلی، مثل آب یا شیر یا پنیر یا هرچی. اما در شبهات حکمیه دیگه حلال و حرام با هم وجود ندارند. به هر حال این هم فرموده کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه به عینه فتدعا. این هم حدیث دوم، باز کلمه به عینه در اینجا هم آمده، اضافه بر این که فیه حلال و حرام هم آمده، این هم میتونه قرینه باشه بر این که مراد کلی ذو قسمین که همون شبهات موضوعیه باشه. سوم که استاد اشاره نکردم، ذیل موثقه سماعه، باز همین باب چهارم حدیث دوم در موثقه سماعه در آخر این فرمود ان کان خلط الحرام حلالا فاختلطا جمیعا فلم یعرف الحرام من الحلال فلا بأس، که این تأیید میکنه اون روایاتی که مرحوم سید در حاشیه مکاسب صفحه 33 آورده و استاد خمینی هم احتمال دادن روایات حل با اون روایات متحد باشه. به هر حال در زید این حدیث فرمود اگر حرام و حلال مختلط شدن، مثل پولهای بانک، شما بگیر بخور از کنم برایت هم حلال است و هنی اندک، اگر میدانی اون چه به دستت رسیده حرام فقط اجتناب کن. حالا این هم باز در شبه موضوعیه، چون اختلاط در شبهات و حکمیه راه نداره. حدیث چهارم، باز عبدالله ابن سنان عن عبدالله ابن سلیمان نقل میکنه. عبدالله ابن سلیمان مراجعه کردیم، خیلی چند نفر به این نام هستن که هم از امام صادق و هم از امام باقر علیه السلام نقل حدیث کردند، در اصحاب امیرالمومنین نامشون برده شده، در اصحاب امام حسین هم علیه السلام نام عبدالله ابن سلیمان آمده، ولی به هر حال هیچ کدام توثیق نشده. ولی خب راوی از ایشون عبدالله ابن سنانه که بسیار بزرگوار و ثقه عظیم الشأنیه. ایشون میگه سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن یا جبن، سوال کردم از پنیر. فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني، حضرت فرمود که عجب سوالی کردی از یه غذایی که من خوشم میاد از این غذا. چون در قضیه جبن روایات زیاد وارد شده و از کنین که حتی یقبل با یقبل زهر امثال این هم درش وارد شده. عرض کنم حضورتون که قضای بلاخره مطبوعیه، منتها صبح خوردنش مکروهه، شب خوردنش مستحبه. در روایات هم داره که جبن به تنهایی دائه، جوز به تنهایی دائه، مفترتش دواست. به هر حال لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهما، امام باقر پولی داد به غلامش. فرمود یا غلام ابتع لنا جبنا، یه مقداری پنیر بخر. ثم دعا بالغدا، بعد فرمود سفره را آوردن، غذا را بیارن. فتقدینا معه، ما با حضرت باقر شروع کردیم غذا خوردن. فاوتی بالجبن یا بالجبن یا فعطا بالجبن، غلام در این مابین پنیر را آورد. فاکل و اکلنا، هر دو با هم خوردیم. فلما فرقنا من القضا قلت ما تقول فی الجبن، قضا که تماشات کردیم که خب چی نظر شما در جبن. علت این سوال هم این بوده که چون در بین از کنم شیرهایی که با او پنیر درست میکنن هم شیر میت میته گاهی پیدا میشده و هم این انفخهی که در داخل شیر میدنن تا مبدل به جبن بشه و به پنیر بشه، این از میته گرفته میشه. به هر حال این موجب بشه که سوال کنن آقا نظر شما در جبن چیه. حضرت بعد مرتبه سوال کردن که قلتم ما تقول فی الجبن، قال اولا ترنی آکله، مگه ندیدی که من الان خوردم خودم جبن را. قلتم بلا ولکن احب ان اسمعه منک، دوست دارم که بشنوم به عنوان یک حدیث از شما. فقال ساخبرک عن الجبن و غیره کل ما کان فیه حلال و حرام فهو لک حلال. بعد فرمود که یه قاعده کلی بدی بگم، چه در جون چه در غیر جون، هر چه که در او حلال و حرام هر دو وجود داشته باشه فهو لک حلال، حتی تعرف الحرام به عینه فتدعه. این روایت را وسائل در ابواب اطعمه مباحه باب 61 حدیث اول این را ذکر کرده. حالا به هر حال در ذیل حدیث پس اول شبه کاملا موضوعیه است. پنیر ممکنه این پنیر از شیر میته باشه یا از انفقه میته باشه، بنابراین حرام. ممکن است که حلال باشه برای اینکه شیر طیب و طاهری بوده. حضرت فرمود که همه اشیا حلالن مگر اونگاه که شخصا بدانی اون چی که دست تو آمده حرام بوده. خب روایت پنجم، روایت عبدالله بن سلیمان عن ابی عبدالله، همون عبدالله بن سلیمان قبله، که این روایت در سندش محمد بن سنان و چند نفر قرار گرفتن. قال کل شیء لک حلال حتی یجیء که شاهدان یشهدان ان فیه میته، فرمود همه چیز حلاله مگر اونگاهی که دو شاهد عادل بیان و خبر بدن که اینی که تو داره میخوری درش میته هست و حرام وجود داره. این حدیث هم همون باب 61 از ابواب اطعمه مباحه، حدیث دوم، جلدای چاپای مؤسسه اهل بیت اگه خواسته باشین پیدا کنید، جلد 25 صفحه 88. بله. اما حدیث ششم، روایت محاسن برقی عن ابیه عن محمد ابن سنان عن ابی الجارود. خب برقی که بزرگوار، پدرش هم همینطور، محمد ابن سنان مورد همون بحثی که قرار گرفته، بعضی مثل مرحوم حکیم قدس الله نفسه ایشون راسخه میدونن، بعضی هم مثل استاد خدشه میکنن. ابی الجارود هم زیدی بوده اما مرد ثقه ایست. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن، فقال له فقلت له اخبرني من راى انه يجعل فيه الميت. بعضیا به من خبر دادن که در جبن میته قرار داده میشه، حالا ولی اون انفقه میته باشه. فقال امن اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم جمیع الارضین. برمیدار یه جای آمدن میته در جوان قرار دادن، به خاطر اون یک جا اون چه در زمینه حرامه، اینه میشه شبهه لابعینه. بعد فرمود اذا علم انه میت فلا تأكله و ان لم تعلم فاشتر و بع و کل والله انی لأعترض السوق فاشتری به اللحم و السمن و الجبون والله ما اظن كلهم يسمون هذه البربر و هذه السودان. بعد فرمود که بخاطر این که یک جا آمدن دو جوان حرام به کار گرفتن که نمیشه تمام اون چه در زمینه ناسحتراز کنیم. بعد فرمود قسم به خدا من خودم میرم گوش میخرم، ماهی میخرم، فرض کنید که روغن میخرم، سن میخرم. من میدونم که بعضی از اینهایی که گوشت زیت میکنن بسم الله نمیگن، هاد البربر، هاد سودان، همین هایی که آدم های بیبندواری هستند و توجه ندارند بسم الله نمیگن. اما در این حال ما که نمیدونیم این چه به ما رسیده پاک یا حلال و یا حرام، میخوریم به اعتبار سوق مسلمین اعتنام میکنیم. حالا باید ببینید اینجا ایدن شبهه موضوعیه است و امام فرمود که به خاطر او اجتناب لازم نیست. و بالاخره حدیث هفتم، همین موثقه عمار معاویه ابن عمار عن رجل من اصحابنا قال كنت عند ابي جعفر عليه السلام فساله رجل، که در پاورقی نمیشه است که در اصل محاسن نشه سأله عمرو ابن ابی سبیل. این هم همون باب از جلد 25 از این چاپ مؤسسه اهل بیت صفحه 179، باب 61 از ابواب اطعمه مباحه. به هر حال سأله رجل من اصحابنا عن الجبن، فقال ابو جعفر علیه السلام انه لطعام یعجبنی، اتفاقا این قضایی که من خوشم میاد، فسأخبر عن الجبن و غیره. بعد فرمود حالا یه خبر کلی بدم، کل شیء فیه حلال و حرام، فیه الحلال و الحرام، فهو لک حلال حتی تعرف الحرام فتدعه به اینه. خب این هست روایت. دقیقه همه در همه این روایات اولا به خوبی روشنه که مورد روایات همه شبهات موضوعیه بوده. سوال میکنن از چیز مشتبهی؟ امام میفرمد تا شخص علم شخصی به حرمت ما فی یدک پیدا نکنی مفهوم به حلیته. اما در شبهات حکمیه صحبتی از این روایات نیست، جز همون قاعده‌ای که در همه این روایات ضرب شده و آن قاعده اینه که کل شیء لك حلال حتی تعرف الحرام منه، هر چیزی حلاله مگر یقین کنی که شخصا حرامه. این جمله همان است که آقای میرزا مرحوم صاحب کفایه و مرحوم شارح وافیه و جمعی به این ضابطه تمسک کرده اند که طبق این ضابطه همه اشیاء عالم محکوم به حلیت مگر اونگاه که دلیلی بر حرمت اقامه بشه، میخواد شبهه حکمیه باشه یا موضوعیه. این را گفتم اما عرض کردم مورد این هفت حدیث همه اش شبهات موضوعیه. البته به قول معروف مورد مخصص نمیشه، ولی گفتیم قرائنی در همون ضابطه‌ای که ذکر شده وجود داره که خود اون قرائن به ما میگه این قاعده در شبهه حکمیه نیست بلکه در شبهه موضوعیه فقطه. اون قرائن یکیش کلمه به عینه است که در همه این روایات این کلمه به عینه آمده. فرمود اگر شخص اون که به دست تو رسیده حرام احتراز کن، اگر نه اجتناب لازم نیست. این کلمه به عینه در شبهه موضوعی قابل قبوله، نه در شبهه حکمیه. بحثش گذشت. این یک قرینه. دومی که در خود این ضابط آمده فیه حلال و حرامونه که در برخی از این هفت حدیث که بیان ضابط فرموده این جمله هم آمده کل شیء فیه حلال و حرام، گرچه در مراجع مسئله نیامده ولی در باقی فیه حلال و حرام آمده. این هم قرینه است برای اینکه مراد جنسی است که در او دو قسم وجود داره، قسم حلال و قسم حرام، مثل شیر قسم حلال داره قسم حرام، مثل گوشت قسم حلال داره مذکا قسم حرام میته، مثل بالاخره آب قسم حلال داره غیر متنجس حرام داره متنجس. امام میگه این تردیدی که به خاطر تقسیم یک شی به دو قسم پیش میاد، این تردید منشأ حرمت نمیشه و این در شبهات و حکمیه نیست، زیرا در شبهات و حکمیه دو قسمی وجود نداره، حشور به دخان یا حرامه یا حلاله. دیگه دو قسمی که قسمی از شرب تتون حلال و قسمی حرام. بنابراین این هم که آقای نائینی حمله بر تردید کرده اند نه بر تقسیم فرمودن هر شیئی که مردد بین حلال و حرامه و شبهه حکمی را شامل بشه، این انصافا خلاف ظاهر حدیث اینه که بالفعل در این شیء دو قسم موجوده، قسم حلال و قسم حرام. بعد امام میگه این تردید دو قسمی موجب برای حرمت نمیشه. از الهازا این که روایات ظاهر است در این که منشأ شک مکلف دو قسم بودن بالفعل، میگه هر شیئی که دو قسم در او هست و منشأ برای اشتباه توی مکلف شده، این مثل که برای خود اون راوی که از امام باقر سؤال میکنه، میگه آقا ما دیدیم که بعضی پنیرها توش میته است، این معناش اینه که علت اشتباه وجود دو قسم فعلی در این کلی جبن یا غیر جبنه و این در شبهات حکمیه نیست، برای این که چون منشأ اشتباه حرمت شرب توتون دو قسم بودن نیست، منشأ اشتباه فقد النفس، اجمال النفس و امثال ذالکه. بنابراین انصاف اینه که این روایات نمیتواند تصریح به شبهات و حکمیه‌ای که بین اخباریین و اصولیین اختلافه بشه. حال چند نکته در موثقه مسعدت ابن صدقه است که امده این بحثی که کردم برای اینکه این چند نکته را اشاره کنم. یکی این که در موثقه مسعدت ابن صدقه در ذیل فرمود والاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیره او تقوم به البینه. اولا مراد از بینه چیست؟ بینه در اصطلاح متشرعه همون دو شاهد عادله و پر واضحه که بینه در احکام اعتبار نداره، در موضوعات حلال را ببینن یا نبینن بینه معتبره، قتل را بینه باید شهادت بدن، زنا لباس فروغه هم بالاخره بینه، یعنی دو شاهد عادل که بر موضوعی از موضوعات شهادت بدن. اما در لغت شرع و در اصطلاح خود شارع بینه به معنای ما یتبین به شیء، معنی لغوی همونطوری که فرمود جئنی به اثارت او بینت من ربکم، یا اینکه اولو جئتک به بینت من ربی. بینه در اینجا به معنی دلیل و ما یتبین به شیء. آیا در روایت مسعده مراد بز بینه دو شاهد عادله تا مخصوص بزه به شبهات موضوعیه، یا مراد دلیل و ما یتبین به شیعه تا شامل قول خبر واحد هم بشه، شامل ید هم بشه، شامل استصحاب هم بشه؟ استاد خویی میفرمود نه، بیره به معنی لغوی مراده، نه به معنی اصطلاحی. مسئله دوم، یستبین لک غیرو، آیا استبانه علمی و قطعی مراده یا استبانه اعم از تعبدی و قطعی؟ اکثرا فرمودن به مقتضای مورد روایت مسعده که مورد همه این چند موردی که مثال زد امام به دلیل هست، اما دیگه در این ها اشیا بر همین منوال، مگر یستبین لک غیرو. گفتن یستبینه در اینجا به قرینه موردی که امام مثل زده و همه این موارد دلیل از قبیل ید یا استصحاب هست، فرموده یستبین یعنی پس امری که فوق اینها، فوق ید و استصحاب، علم نه تعبد از قبیل خبر واحد. آیا مراد از یستبین کدام یکه؟ برخی گفتند به قرینه مورد مراد علم، و برخی هم گفتند به معنی اعم. والحمد لله.